خدا رو شکر که همیشه فقیر کوی کریمیم، سائل لطف و عطای حضرت عبدالعظیمیم.
خدا رو شکر که همیشه فقیر کوی کریمیم، سائل لطف و عطای حضرت عبدالعظیمیم. کبوتر دل پر میزنه، دم حرمش در میزنه، گوشه حرم سر میزنه، سر میزنه. کبوتر دل پر میزنه، دم حرمش در میزنه، گوشه حرم سر میزنه، سر میزنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطاهرین. یکی از امامزادگان با عظمت و جلیل القدر حضرت عبدالعظیم حسنی هستند که در شهر ری نزدیک تهران بارگاه و حرم مطهر و با عظمتی دارند و در اونجا به خاک سپرده شدند. درباره شخصیت حضرت عبدالعظیم خوبه به چند نکته توجه داشته باشیم تا موقعیت و جایگاه ایشون رو بهتر بتونیم درک بکنیم، توجه داشته باشیم و با یک شناخت بیشتری احیاناً وقتی مشرف میشیم به زیارت حضرت عبدالعظیم اونجا حضور پیدا بکنیم. از نظر نسب و اجداد خب همچنان که مشهور هست ایشون با 4 واسطه به امام حسن مجتبی علیه السلام متصل میشن. در حقیقت اسمشون و نسبشون به این شکل هست: عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. بعضی از منابع یک مورد رو اینجا اضافه کردن، ولی مشهور همینه که عرض کردم خدمتتون، یعنی در حقیقت با 4 واسطه به امام حسن مجتبی علیه السلام متصل میشن. کنیشون ابوالقاسم و ابوالفتح گفته شده و مشهور ابوالقاسم هست. در بحث ولادتشون یک اختلاف نظر وجود داره، اما چون مشهور این هست که امام کاظم علیه السلام و زمان امام کاظم علیه السلام رو درک کردن و در حقیقت بر این اساس 4 امام معصوم رو درک کردند ایشون، یعنی امام کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام جواد و امام هادی علیه السلام رو درک کردند. از این جهت ولادتشون قبل از 180 و بنابر نقلی 180 هجری قمری هست، 4 ربیع الثانی بنابر مشهور. البته از نظر تاریخی اختلاف نظرهایی وجود داره، مشهور همینه که عرض کردم. و از نظر سال هم برخی گفتن 173 سال ولادتشون هست و سال رحلتشون هم در حقیقت 253 یا 52، یعنی قریب به 79 سال بر اساس سال 173 اگر ولادتشون باشه ایشون عمر کردند. از نظر جایگاه و موقعیت خاندانی جایگاه بسیار برجسته‌ای داشتند، هم از نظر این انتساب که عرض کردم، هم از نظر موقعیت تاریخی که برای خودشون در اون زمان به وجود آورده بودند. خب ایشون رو علاوه بر این انتساب خانوادگی، عالم، محدث و در حقیقت راوی روایت چند امام معرفی کردن. البته بسیاری از روایاتشون ممکنه به ما نرسیده باشه و تعداد روایاتشون اونقدر فراوان نیست، اما همون مقداری که به ما رسیده روایات بسیار با ارزش، با محتوا و از نظر اینکه از نظر سلسله سند متصل به ائمه علیهم السلام هست، یک جایگاه ویژه‌ای داره. ضمن اینکه ایشون خودشون عالم بودند به معنای اینکه نه فقط روایت نقل بکنند، بلکه یک بهره عمیقی از علوم و معارف رو داشتند که علتش رو عرض خواهم کرد، و از اون طرف محدث بودند. علاوه بر این صاحب کتاب هم بودند، یعنی حداقل دو کتاب رو برای ایشون در منابع نام بردن، یکی کتاب خطب و امیر المؤمنین علی علیه السلام، یعنی کتابی که خطبه های امیر المؤمنین علی علیه السلام در اون جمع آوری شده، و بنابر نقلی حتی سید رضی در جمع آوری خطبه های نهج البلاغه از این کتاب حضرت عبدالعظیم استفاده کردند و از خطبه هایی که ایشون در اون کتاب خطب و امیر المؤمنین علیه السلام داشته بهره بردن و در نهج البلاغه آوردن از این خطبه ها. البته این کتاب الان در دست نیست و به ما نرسیده. و یک کتاب هم کتاب یوم و لیله بوده که همچنان که از نامش پیداست مربوط به اعمال، مربوط به آداب، مربوط به اذکار و اوراد و عبادتهای شبانه روز در حقیقت بوده که یک کتاب دعایی و آداب دعا به حساب می آمده. طبیعتاً یک چنین شخصیتی که هم راوی هست، هم محدث هست، هم عالم هست و هم صاحب کتاب، یک موقعیت بسیار خوبی داره. اون اشارهی که داشتم مبنی بر این که ایشون فقط راوی و محدث نیست، بلکه از یک موقعیت علمی خوبی برخوردار بوده، به این دلیل هست که وقتی ابو حماد رازی که اهل همین ری به اصطلاح و شهر ری بوده خدمت امام هادی علیه السلام میرسه برای اینکه مسائلش رو بپرسه و سوالات دینی و احکام و مسائلی که داشته سوال بکنه، امام هادی علیه السلام به ایشون پاسخ میدن. سوالاتشون رو وقتی پاسخ میدن و تمام میشه این پاسخگویی به سوالات، بعد میفرمایند که شما اگر براتون مسئله مشکلی پیش آمد، سوالی پیش آمد و پرسشی پیش آمد، این رو برید از عبدالعظیم حسنی سوال کنید و بپرسید. ببینید وقتی که یک کسی در یک چنین جایگاهی است که امام معصوم برای پرسش و سوال به او ارجاع میده، معناش اینه که این یک راوی ساده یا یک محدث به تنهایی یا مثلا یک عالم در حد سطح عمومی نیست، بلکه یک سطح فراتری رو داره، یک علوم بالاتری رو داره و از یک علوم بالاتری برخورداره که امام معصوم ارجاع به او میده، که انه این که او بدون مراجعه به امام معصوم میتونه با مراجعه به حضرت عبدالعظیم سوالات خودش رو بپرسه و مشکلاتش رو حل بکنه. و این بحث بسیار مهمی هست. بعد این امامزاده با این موقعیت، با این جایگاه خیلی جالبه و در حقیقت این درس برای ما که ما توجه به این موضوع داشته باشیم، میاد و خدمت امام هادی علیه السلام میرسه و به اصطلاح عرض دین میکنه، یعنی دین، عقاید و اون دانش خودش رو، برداشت خودش رو، شناخت خودش از دین رو میاد عرضه میکنه به امام هادی علیه السلام، و امام هادی علیه السلام دونه دونه اون موارد رو میشنوند و تأیید میکنن. یعنی برداشت و فهم حضرت عبدالعظیم از توحید، از نبوت، از معاد، از اصول دین، از فروع دین، از امامت، از معارفی که مرتبط با اصول دین هست، این رو میاد میپرسه، سوال میکنه و در حقیقت تأیید میگیره از امام هادی علیه السلام. ببینید این رو توجه داشته باشید، یک کسی داره این کار رو انجام میده که در یک سطح پایینی قرار نداره، یک کسی داره این کار رو انجام میده که مردد بین عقاید و فهم دینی نیست، نه، فقط برای این که به یقین و اطمینان برسه که آنچه که از دین میفهمد، آنچه که از توحید و نبوت و امامت و معاد و قرآن و این معارف میفهمه، اینها دقیقاً همان چیزی است که امام زمانش و امام معصوم اون رو تأیید میکنه. و این مسئله بسیار مهم هست و یک جور هشدار به ما که در حقیقت به این دانسته های خودمون اکتفا نکنیم. وقتی چنین شخصیتی احساس میکنه که لازم عرض دین داشته باشه که اصلا این روایت و این جلسه رو به عنوان عرض دین میشناسن در معارف ما، وقتی یک عالم در این سطح که از خاندان نبوت هست، خودش از بستگان ائمه علیهم السلام هست، از نوادگان امام معصوم هست، علاوه بر این که محدث هست، راوی هست، عالم هست، صاحب کتاب هست، باز میاد عقاید خودش رو عرضه میکنه برای اینکه مطمئن باشه که آنچه که به آن اعتقاد دارد همان چیزی است که مورد تأیید امام زمان و امام معصوم هست. خب ما چی؟ ما باید حتما هر چند وقت یک بار با مراجعه به یک عالم، با مراجعه به کتاب، با مراجعه به یک کسی که میتونه تشخیص بده این عقاید حقه و عقاید درست رو، بیایم یک صحبتی داشته باشیم، یک مباحثه به تعبیری، یک به اصطلاح رایزنی درباره عقایدمون و افکارمون، که نکنه احیانا در یک موردی ما اطلاع نداشته باشیم یا اون اطلاعی که داریم اطلاع درستی نباشه و به اصطلاح در جهل مرکب باشیم، یعنی هم ندانیم و هم ندانیم که نمیدانیم و فکر کنیم که میدانیم. این رو بهش میگن جهل مرکب. خب این خیلی بده، چون ممکنه اگر ما این کار رو نکنیم، حالا حضرت عبدالعظیم نیاز نداشت با این حال اومد و این کار رو انجام داد، اما ما اگر این کار رو نکنیم، چه بسا یک عمر 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال یا بیشتر درباره یک موضوعی، درباره یک موضوعی یا درباره اصول دین خودمون یک اطلاعی، یک خبری، یک برداشتی، یک فهمی داشته باشیم و این برداشت، این فهم و این اطلاع ما مطابق با واقع نباشه، و ما اگر این کار رو نکنیم، با اون جهل مرکبی که عرض کردم یک عمر داریم میگذرونیم و بعد یک وقتی متوجه میشیم که دیگه فایده‌ای نداره. انشالله ما هم این رو در زندگیمون مد نظر قرار بدیم.
حریم تو بوی خدا میدهد، شمیم خوش ربنا میدهد، رواق تو رو نفضای بهش، زریه تو دل را جلا میدهد. نسیمی که از کوی تو میوزد دل عاشقان را صفا میدهد، هر آن کو که شد زائر کوی تو دلش بوی کرب و بلا میدهد. حدیثی دل انگیزم آمد بیاد، پیامی که آن مقتدا میدهد که منظار عبدالعظیم بره که منظار کرب و بلا میدهد تان سر به بالا بلندی کش، به دستت گل حل عطا میدهد، تو از نسل پاکان و پاکی تو راست، به حق نور تقوا تو را میدهد. محیط کریمانت سبز با که گنج سعادت به ما میدهد، جگر گوشه سبت پاک رسول که بوی خوش مجتبا میدهد.
پس این بحث عرض دین رو که خدمت شما عرض کردم که یک فراز مهم از زندگی حضرت عبدالعظیم هست، یعنی علاوه بر این که عقایدی که از ناحیه حضرت عبدالعظیم به ما رسیده است احیانا اینها رو با یک تأییدی از امام معصوم به ما منتقل کرده، علاوه بر این یک آموزش هست به ما که به ما هم می آموزه که در هر سطحی هستیم، تازه ما که خیلی سطح پایین تری هستیم، ولی اگر احیانا در سطح بالاتری هم اگر هستیم، اگر یک علومی رو هم داریم، اگر یک اطلاعاتی داریم، اگر درس خوندیم، اگر یک مراتب تحصیلی بالایی رو هم ما طی کردیم، اما به این بسنده نکنیم، دلخوش نباشیم، اطمینان به این نداشته باشیم، احیانا که دچار اون به اصطلاح جهل مرکب خدای نکرده نشیم، هر از چندگاهی با یک عالمی، با یک بزرگی، با یک اهل اطلاعی که میدونیم میتونه اشتباهات رو تشخیص بده، تذکر بده، میتونه احیانا اگر یک جایی از برداشت ما نسبت به معارف، نسبت به دین، نسبت به اصول عقاید اشتباهی، خطایی داشته باشه، متوجه بشه و به ما تذکر بده، ما مواجه بشیم، بریم صحبت بکنیم و در حقیقت به نوعی با این عرض دین که خدمت شما عرض کردم که حضرت عبدالعظیم انجام دادن، ما خودمون رو محک بزنیم و خودمون رو در حقیقت به اصطلاح هر چند وقت یک بار بروز کنیم اطلاعاتمون رو و مطمئن باشیم که دانسته‌های ما و عقاید ما عقاید درست و بدون اشکالی هست. خب ببینید، اتفاقا مجموعه این فضائلی که عرض کردم، اون جایگاه علمی، اون نسبت خانوادگی و اون موقعیتی که حضرت عبدالعظیم داشتند که چهار امام معصوم رو درک کرده بودند، و از اون طرف ارتباط با در حقیقت نوادگان از امام حسن مجتبی، با توجه به اینکه خود ایشون هم حسنی هستند، یعنی از نوادگان امام حسن مجتبی، و ارتباط با افرادی که احیانا در ارتباط با قیام یا حرکت هایی علیه حاکمان عباسی و خلافت عباسی میخواستن ترتیب بدن، این ارتباط، این رابطه علمی و عملی مناسب و شایسته‌ای که حضرت عبدالعظیم داشتند، چه بسا سبب شد که به نوعی از ناحیه حکومت عباسی تحت فشار قرار بگیرن و در حقیقت اینجاست که حضرت عبدالعظیم تشخیص میدند بر اساس این شرایط سیاسی که عرض کردم. گرچه یک نقل هم داریم که گویا خدمت امام هادی علیه السلام رسیدن و امام هادی هم توصیه کردن به ایشون که ایشون هجرت بکنن و در حقیقت از منطقه زندگی خودشون خارج بشن که اون اوائل در مدینه بودن و بعد هم فعالیتاشون در شهر مدینه بود، خارج بشن و بیان به سمت شهر ری در کنار تهران. خب طبیعتاً ایشون هم همین کار رو میکنن و در حقیقت حالا چه با تشخیص خودشون چه با توصیه امام هادی علیه السلام میان در منزل یکی از شیعیان در شهر ری، اونجا سکونت پیدا میکنن، البته به شکل مخفیانه. ولذا در نقل‌های تاریخی گفتند که اولا ایشون در به اصطلاح سرداب و به تعبیر بنده زیرزمین خانه اون فرد شیعی سکونت پیدا کرده بود، دوما این که دائم در حال عبادت و روزه و نماز و اینها بود و خیلی کم از منزل خارج می شد، که این در حقیقت دلالت بر این میکنه که به نوعی چه بسا تحت تعقیب هم بوده حضرت عبدالعظیم. اما به هر حال آنچه که مسلمه اینه که یک مدتی رو که مشخص نیست دقیقاً چقدر هست، اما مدت قابل توجهیه با توجه به اینکه در همین مدت ایشون در همون محلی که بعداً در اونجا از دنیا وقتی میرن به اصطلاح و در همین حرمی که الان به خاک سپرده شده اند زندگی میکنن، شناخته شده میشن، به نوعی مورد در حقیقت مراجعه هم قرار میگیرن. معلومه که مدت اندکی نیست و به هر حال ایشون از به نوعی دست حاکم عباسی وقتی که میگریزند و در اینجا سکونت پیدا میکنن، در همین جا هم از دنیا میرن و رحلت میکنن. البته درباره رحلتشون و نوع رحلتشون قولی مبنی بر شهادت هم هست، اما منابع دست اول مثل رجال نجاشی اشاره به شهادت ندارن. منابع بعدی اشاره داشتند که خیلی قطعی نیست، از این جهت نمیشه به اصطلاح از امثال منتخب تریحی و این منابع شهادت ایشون رو اثبات کرد. اما به هر حال همینجا وقتی که از دنیا میرن همونجا هم به خاک سپرده میشن که در حقیقت نزدیک و به نوعی روبروی مرقد مطهر حمزه برادر امام رضا علیه السلام و فرزند امام موسی بن جعفر بوده که امروزه هم امامزاده حمزه در کنار مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم مشهوره و کسانی که اونجا مشرف میشن برای زیارت حضرت حمزه فرزند امام کاظم رو، همچنین امامزاده طاهر یعنی کسی که از نوادگان امام سجاد علیه السلام هست، کسی که با 7 یا 8 واسطه به امام زین العابدین علیه السلام میرسه، ایشون رو هم اونجا در حقیقت زیارت میکنن. و نکته آخری که شاید اهمیت داشته باشه عرض بکنم بحث فضیلت زیارت ایشون هست. بالاخره ایشون با یک مدت حدود 80 سال 79 یا 80 سال بنابر تاریخی که عرض کردم نقش آفرینی خدمت کردن و در خدمت معارف اهل بیت علیهم السلام بودن به اون شکلی که عرض کردم، اینجا وقتی که از دنیا میرن برای ایشون گنبد و بارگاهی بعدها البته در نظر میگیرن که بنابر آنچه گفته شده این گنبد و بارگاهی که هست اصل اون ذریح و داخل حرم حدوداً مربوط به اواخر قرن پنجم هست و این بنایی که الان شما اطراف اون ذریح مشاهده میکنید و این سردر و گلدسته و اینها مربوط به زمان قاجار هست و مشخصا ظاهرا زمان ناصرالدین شاه قاجار هست و اهمیت زیادی در این منطقه داره. شاید یکی از علتهای اهتمام و توجه به زیارت حضرت عبدالعظیم همون به اصطلاح توصیه و سفارش امام هادی علیه السلام باشه به زیارت به اصطلاح حضرت عبدالعظیم. وقتی کسی رفت به خدمت امام هادی علیه السلام و عرضه داشت، علی ظاهر محمد ابن یحیای عطار نامیست که وقتی رفت خدمت امام هادی و عرضه داشت که من رفته بودم کربلا زیارت ابی عبدالله علیه السلام، امام حسین علیه السلام، امام هادی بهشون فرمودند که از کجا آمدی؟ گفت از ری آمدم. فرمودند که شما که در ری هستید اگر همونجا حضرت عبدالعظیم رو زیارت بکنید مثل این است که جدم حسین ابن علی رو زیارت کرده اید، که این نشون دهنده فضیلت و اهمیت بسیار زیاد زیارت حضرت عبدالعظیم هست. فقط این رو هم عرض بکنم که چه بسا اهمیت زیارت ایشون با توجه به اختناق و مسائل سیاسی اون روزگار و به خصوص تخریب چندین باره حرم مطهر امام حسین علیه السلام در زمان متوکل باشه، که اگر این گونه باشه مفهومش اینه که وقتی الان در این شرایط حرم مطهر امام حسین علیه السلام تخریب شده است و متوکل با کسانی که میرن زیارت برخوردهای ناشایست و نامناسبی داره، شما اگر همونجا در ری حضرت عبدالعظیم رو زیارت بکنید به منزله زیارت امام حسین علیه السلام هست. ولی به هر حال آنچه که ثابت میشه اینه که زیارت حضرت عبدالعظیم از اهمیت بسیاری برخوردار هست، همچنان که در زیارت نامه ایشون هم آمده که ای کسی که به زیارت او زیارت حضرت حسین ابن علی مورد امید و آرزو و در حقیقت مورد توجه خواهد بود. امیدواریم هممون از پیروان واقعی اهل بیت علیهم السلام و امامزادگان مطهر مدفون در ایران و تمام مناطق متبرکه عراق و کربلا و نقاط دیگر باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فقیر کوی کریمیم سائل لطف و عطای حضرت عبدالعظیمی،
خدا رو شکر که همیشه فقیر کوی کریمی سائل لطف و عطای حضرت عبدالعظیمی، کبوتر دل پر میزنه دم حرمش در میزنه، گوشه حرم سر میزنه سر میزنه، کبوتر دل پر میزنه دم حرمش در میزنه، گوشه حرم سر میزنه سر میزنه.